أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. گفتیم در مسئله این که اگر کسی زوجه خودش را، عیال خودش را بکشد و این زن و مرد فرزند مشترکی دارند، خب این فرزند که ولی دم اون زن میشه که کشته شده است، مادرشه، مادرش کشته شده ولی دمه، آیا میتوند تقاضای قصاص پدرشو بکند که پدر مادرشو کشته، تقاضا کند قصاص پدر رو به عنوان ولی دم؟ مرحوم صاحب شرایع فرمود قیل الله، یه دست گفتن نمیشه، اقوال رو گفتیم و فرمود لو قیل که یملک هنا، مالک است، فرزند حق دارد، میتونه تقاضای قصاص بکنه، امکنه. لو قیل انه یملک هنا، در این باب میتونه مطالبه قصاص پدرشو بکنه، امکنه. که گفتیم ظاهر اینش که خود مرحوم محقق قول دوم رو قبول میکنه، تمایل به قول دوم دارد. عرض کنم که در مقام استدلال برای قول لا که نمیتونه، دو تا استدلال آوردیم. یکی بل اولویه، از اون روایاتی که میگفت پدر را برای خاطر کشتن فرزند قصاص نمیکنه. به طریق اولا فرزند اگر خودش کشته بود نمیتونست تقاضای قصاص پدرش رو داشته باشه، به طریق اولا برای مادر، برای کسی دیگه نمیتونست تقاضای اولویت رو دیروز رد کردیم، گفتیم صحیح نیست. یه استدلال مرحوم شهید در مسالک داشت که بار و بای سببیت میگیره، لا یقاد و والدون به ولده، هنه به سبب ولد، و اگر ولد بخواد به عنوان ولی دم مادر تقاضای قصاص پدر بکنه، پس سبب شده، سبب شده برای قتل پدر، و اون روایات میگه نمیشه. اینم جواب دادیم، گفتیم که سببیت نیست، متفاهم عرفی مقابل است. این دوتا رد شد. استدلال سوم استدلالی بود مرحوم خویی آورده، در جواهر و در جاهای دیگه نیست، ایشون تنبه پیدا کرده به این استدلال، استدلال قویی است، تمسک میکنه به یه روایت که صحیح است و در باب قذف وارد شده، نه در باب قصاص. اما اون روایت یه تعلیلی درش هست که از اون تعلیل میتونیم باب قصاص رو هم بفهم. روایت رو دیروز خوندیم، باز تکرار میکنیم. روایت یک از باب 14 از ابواب حد قذف در وسائل، باب روایت یک از باب 14 از ابواب حد قذف. روایت صحیح است، صحیحه محمد ابن مسلم قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجل قذف ابنه بالزنا، پدری فرزند خودشو نسبت زنا بهش میده، قذف میکنه، آیا این حد میخوره برای خاطر قذف پسرش؟ پدر را برای خاطر قذف کردن پسر حد میزنیم؟ این حق و حق و ناسه، پسر باید بیاد مطالبه کنه، آیا میتونه بیاد مطالبه کند حد خوردن پدرش رو؟ امام اینجور فرمود لو قتله او ما قتله به، پدر اگر فرزندشو کشته بود قصاص نمیشد. پس اگر قذفش هم بکنه حد نمیخور. لو قتله او ما قتله به و این قذفه او لم یجلد له، اگر پدر فرزندشو قذف بکنه لم یجلد له، بر خطر فرزند حد نمیخوره. اینجا اولی توجهی بفرمایید که امام تشبیه میکنه قذف را به باب قصاص، یعنی ملازمه به این شو هست. و این سارش از قصاص نبود، سارش از حد قذف بود. پدر فرزند رو قذف کرده حد میخوره یا نه؟ امام اول قضیه قصاص رو فرمود، اگر پدر فرزندشو کشته بود قصاص نمیشد، فرزند حق قصاص نداشت. پس اگر او رو قذف بکنه حد قذف هم نمیتوند اجرا بشه. تشبیه کرد باب قصد رو به قصاص، یعنی بین اینا ملازم است. همینجور که در قصاص نمیشه، در حد قذف هم نمیشه. اینو داشته باشیم، تشبیه حد قذف به قصاص. بعد فرع دیگری سوال کرد، خب خود پدر اگر پسر رو قذف بکنه تازیانه نمیخوره، اگر مادر این بچه رو قذف کرد و اون مادر یا مرد قبل از اینکه درخواست حد بکنه یا اینکه مرده بود، به پسرش گفت یبن الزانیه، نسبت زنا به مادرش که مرده است داد، خب قذف کرده یک مرده رو، زن خودش، ولی یه او میتوند بیاد مطالبه حد قذف بکنه. ولی او کیه؟ فرزند مشترک، پسر اون زن، پسر این مردم هست. آیا حق دارد بیاد تقاضای حد قذف از طرف مادر نسبت به پدر میتوند یا نه؟ این سوالو مثل همین بحث قصاص که داشتیم گفت و ان کان قال لابنه، پدر به پسرش گفت یبن الزانیه و امه میته، مادرم مرده بود، که ولی میتونه بیاد تقاضای حد بکنه و امه میته و لم یکن لها من یأخذ به حقها، هیچ کس دیگرم اون زن نداره غیر همین فرزند، که تنها این فرزند مشترک، تنها اینه که میتونه بیاد حقش رو کنه. لم یکن، عرض کنم که لها بر اون زن کسی نیست که یأخذ به حق حامن الا ولد حامن، فقط این ولد است که از مشترک بینشونه، اینه که میتونه بیاد مطالبه حق قذف مادرشو از پدرش بکنه. میتونه؟ فرمود فانه لا یقام علیه الحد، بازم بر این پدر حد اقامه نمیشود. یعنی همین جور که قصاص رو نمیتونست تقاضا بکنه، حد قذف نسبت به پدرش هم نمیتونه تقاضا بکنه. چرا؟ یه تعلیل میارم، حرف ما رو این تعلیله. چرا فرزند نمیتوند از طرف مادرش حق حد رو از پدرش بخواد، تقاضا کند پدرش حد قذف بخوره؟ لأن حق الحد قد صار لولد حامن، درسته که اگر خود این زن زنده بود و شوهر قذف کرده بود نسبت زنا به او داده بود، خود اون زن میتونست بیا تقاضای حد بکنه، بگه شوهرم مرا قذف کرده حدش بزنید، حد میزدن. اما این حق حد سار للولد، خود زن مرده، اگر بود می درخواست میکرد، و حد میزدن شوهر رو، اما اون زن مرد یا مرده بود، فرزند میخواد بیاد مطالبه کنه، میشه؟ فرمود لعن نمیشه. چرا؟ لعن حق الحد قد صار لولده، لولد آمین. این حق الان مطالبش با ولد است، ولو مال مادره. مطالبه این حد فرزنده و فرزند نمیتوند مطالبه کند حق حد مادرشو بر پدره. بگه این رو قصد کن، لا یقام علیه الحد. چرا لا یقام؟ اگر خود زن بود یقام علیه الحد، همه درخواست میکرد شوهرش رو حد میزدن. اما حالا چون این حق سار لولد آمین و ولد نمیتواند تقاضا کند حد پدرش رو، خب این تعلیل مال کجاست؟ مال حد قذف، لأن این حد سار للولد. در صدر روایت تشبیه کردیم قصاص رو یا حد رو به قصاص. فرمود اگر کشته شده بود قصاص نمیشد، حالا پس حدم بر خاطر مادرش نمیتونه تقاضا کنه. تشبیه کرد امام حد رو با قصاص، پس بینشون ملازم است. اینجا تعلیل راجع به حد قذفه، اما چون در صدر فرمود ملازمه هست بین حد و قصاص، میگیم اگر حق القصاص هم سار للولد، مال مادره، مادر کشته شده، حق تقاضای قصاص فعلا سار للولد، ولد میخواد بیاد مطالبه قصاص پدر بکنه، همینجور که ولد نمیتونه مطالبه حد بکنه برای پدرش، مطالبه قصاص هم برای پدرش نمیتونه بکنه. این استدلال. پس تعلیل ولو راجع به حد قذفه، اما چون در صدر روایت ملازمه درست کرد امام بین قذف و قصاص، در اینجا میگیم پس لا فرق بین حد قذف و قصاص. همینجور که اگر خود زن زنده بود میتوانست بیاد تقاضای حد بکنه، اگر کشته شده بود میتوانست تقاضای قصاص بکنه خود زن، اما ان هذا الحد قد صار لولدها، دیگه مال خودش نیست، خودش مرد، این حق اومد رو ولد. فرمود ولد نمیتوند مطالبه ی حد پدرشو بکند. با قرینه ملازمه میگیم پس ولد هم نمیتونه مطالبه کند قصاص پدر رو. پس این که مرحوم محقق فرمود قیل الله، فرزند نمیتونه مطالبه بکنه، مرحوم شهید فرمود و هو المشهور، مشهورم قائلن به اینکه فرزند حق تقاضای قصاص پدرش رو نداره، این استدلال قویم هست. اون اولویت رو رد کردیم، بای مقابله رو گفتیم دلیل نیست، بای سببیت رو، اما این استدلال قوی است. استدلال ما معمولا میگیم تعلیل علتی که میارن یعمم و یخصص، تعلیل عمومیت داره، یه تعلیل ولو مال حده اما میتوند شامل قصاص هم باشه، با قرینه همون ملازمهی که در صدر وقتی سوال کرد امام فرمود اگر کشته بود نمیتونست قصاص بشه، پس حد هم نمیتونه بکن. این استدلال قویست، استدلال صحیحیست بر قول مشهور، و میتونیم ما آی خویم این قول رو قبول کرده، استدلالم به این روایت کرده، علی رغم فتوای مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه که امام فرمودن لو قتل رجل زوجته یثبت القصاص علیه لولد هامه، حق قصاص بر ولد ثابته، میتوند بیاد تقاضای قصاص پدرشو بکند. علل اصح و قیل، امام قول دوم نقل میکنه، و قیل لا یملک، فرزند مالکه که همچه حقی نیست، نمیتوند مطالبه قصاص پدر رو بکنه. و قیل لا یملک ان یقتص من والده، مالک این که قصاص بخواد برای والدش نیست، و هو غیر وجیه، امام فرمود این قول وجیه نیست. قول اول که یثبت القصاص، اونو فرمود علل اصح. ولی خب ما میگیم این استدلال به روایت دلیل محکمی است، دلیل قوی است، برای اینکه فرزند همینجور که اگر مادرش مرده و قذف بشه، میتوند حد قذف مادرش رو از پدر بخواد. نمیتونه، همینجور که نمیتونه اونجا حد قذف رو بخواد، لأن الحق صار للولد، ولد مالک این نیست که تقاضای حق برای پدرش بکنه. میگیم در قصاص هم همینجوره. بله فرمودید. نه، مال فرزند نیست. بله، ارسن این حق از او به ارث میرسه. ولی یه دم از باب این که وارث هست، به او ارث رسیده این حق، به عنوان نیابت از مادر که خودش نیست، میاد تقاضای قصاص میکنه. اینجا پس حق قصاص، عرض کنم که سار للولد، پس ولد است که الان میخواد تقاضای قصاص بکند، نمیتوند از طرف مادر برای پدرش تقاضای قصاص. این مطلب تمام. پس حق با قول مشهور است که فرزند مالک این حق نیست، نمیتونه تقاضا، همینجور که اگر کشته بشه پدر بر در مقابل رو کشته نمیشه، اگر مادر این رو کش، فرزند نمیتونه تقاضای قصاص پدر کنه. مطلب اینجا آی خوی در زیل فرمایشون دارن، بد نیست نقل بکنی. ایشون فرمود و ملل قریب، که مرحوم محقق در شرای در باب قذف، اینجا در باب قصاص که الان بحث ماست، یه فتوایی داده در حالتی که در کتاب القذف فتواش با این مخالف. ایشون تنبه پیدا کرده به اختلاف فتوای محقق در شرایع در باب قذف بین مطلبی که اینجا فرموده و اونجا فرموده. میگه من القریب، این که محقق مال هنا میل پیدا کرد در این بحث، بحث قصاص، الا ثبوت الاقتصاص، که فرزند حق دارد قصاص پدرشو بخواد، و ثبوت حق القذف، هر دو. هم میتونه پسر تقاضای قصاص پدر بکنه، هم میتونه تقاضای حد قذف بکنه. اینجا محقق اینجور فتوا میده، مع انه مرحوم محقق جزم به عدم ثبوت حق الحق حق القذف له فی باب القذف، در باب قذف به طور جزم فتوا داد فرزند نمیتوند مطالبه حق حد قذف برای پدرش بکنه. اینجا فرمود میتونه، عرض کنم که مع انه جزم به عدم ثبوت حق القذف له، یعنی للولد، فی باب القذف. این اختلاف فتوا. حالا اگر فتوای محقق رو در اینجا که دیروز نقل کردیم، در باب قصاص در بحث خودمون، مرحوم محقق اینجور دارن، قیل الله، یه دسته میگن فرزند نمیتونه تقاضای قصاص پدر بکند و غیر یملک. یه قولم این است که مالکه، این است که تقاضای حق قصاص پدرشو بکنه. لو قیل یملکنا امکنه، میتوند اقتصارن بالمن الان مورد نص. دنبالش میفرماد و کز البحث لو قذفه از زوج. پس قیل یملک، فرزن مالک تقاضای قصاص است برا پدر از طرف مادر. و کذا لو قذفه از زوج، اگر زوج زن رو قذف بکنه، اون زن مرده، این حق رسید به فرزند. و کذا، یعنی بازم فرزند مالک این است که تقاضای حق پدرشو بکنه. این عبارت اینجایی که محل این مسئله که محل بحث ماست. پس اینجا فرماد یملک، میتوند فرزند این حق را داره. در باب قذف مرحوم محقق اینجور دارد که لو قذف الاب ولده، اول اینو عنوان میکنه، پدر فرزند خودشو قذف میکند، لم یحد، برای خاطر فرزند پدر رو حد نمیزنه. و کذا یعنی چی؟ یعنی لم یحد، اگر پدر فرزندشو قذف بکنه پدر حد نمیخوره، لم یحد. و کذا لو قذف زوجته المیته، زوجهی که مرده است رو اگر قذف کنه، ولا وارث لها، اون زن وارثی ندارد الا ولده منها. پس میگه و کذا، اگر زن رو قذف کرده و ولدی ندارد غیر این، کذا یعنی باز فرزند، عرض کنم که مالک این که حد پدر بخواد نیست، لم یحد، پدر لم یحد اگر خود بچه رو قذف کند، کذا لم یحد اگر مادرش رو قذف کرد، نمیتوند فرزند. پس اینجا میفرماد لم یحد، اونجا میگه یملک، این که فرزند قصاص پدر رو یا حد قذف پدر رو بخواد. اختلاف فتوا در باب قذف، بین باب قذف و قصاص مرحوم محقق دو فتوا داده. نه میگه خب بلغرف ما چکار به ملازم، ما چکار داریم که از چه باب گفته؟ میگه کذا فتوا میده، میگه پدر، ما استدلال میخوام بیاریم، فتوا رو میگه مرحوم محقق. اونجا میگه فرزند، عرض کنم که در باب قصاص میگه فرزند مالک این است که تقاضا کند قصاص پدر را، و کذا مالک است تقاضا کند حد پدر را. در باب قصد میفرماد لم یحد، حق حد تقاضای حد پدرشو ندارد. این اختلاف. مرحوم صاحب جواهر یه زرنگی کرد، توضیح حرف محقق رو صاحب جواهر میدادیم، یه زرنگی اینجا کردم خلاف ظاهر، میخواد بگه فتوای محقق مخالف نیست. اینجا محقق دو قول نقل کرد، اگر فرزندی، عرض کنم که پدرش رو، اگر پسر پدر پسر رو بکشد قصاص نمیشه، اگر مادرش رو کشته فرزند میتوند قصاص بخواد، قیل لا، این یه قول، و قیل یملک. دنبال قیل یملک میگه و کذا، کذا باب قذف. مرحوم صاحب جواهر فرمود این کذا به لا میخوره، به اون فرع اول که فرمود لا یملک، درست بعد میگه و قیل یملک و کذا، اما کذا رو میزنه به اون قول اولی. اون وقت اونجا فرموده محقق مالک نیست، اینجا اگر به قول اول برگشت معنیش میشه لایملک. بله؟ ظاهرن به دومه میخورم دو وقتی فرمود وقیل یملک دنبالش فرمود و کذا، یعنی کذا یملک فرزند حد قذف پدرش رو بخواد. مرحوم صدر جوان فرمود نه، این و کذا به اون قیل لا میخوره، قیل لا یملک و قیل یملک و کذا یعنی لا یملک. اگر این حرف صاحب جواب رو بزنیم اختلاف فتوا در کلام محقق برداشته میشه، دوتاش یکی میشه، اما خلاف ظاهره. قاعدتا اگر اینجور باید فرمود غیر الله، اون وقت تشبیه هم بیارن و کذا در باب حد و غیر یملک. خب این چی دیگه یملک؟ ایشون اول گفت لا، لا یملک، بعد فرمود مالک، فرزند میتونه حق قصاص بخواد و کذا، ظاهرش نیست که یملک. بل اگر حرف صاحب جواهر رو قبول کنیم اختلاف فتوای محقق برطرف میشه، اما یه خلاف ظاهری در عبارت، خیلی خلاف ظاهر. اگر بگیم و کذا به دومه میخوره اختلاف فتوا ثابت هست. این مطلبی بود که آقای خویی اینجا متعرض شد. بله؟ نه نمیشه که، نه به هر دو که نمیشه، نه و کذا یه فتواست، نه دیگه هم یا باید به اولی به اون وقت به اولی بزنیم، معنیش میشه که لا یملک مطابق فتوای محقق میشه در باب قصر، به دومی بزنیم اختلاف میشه. نه دیگه شاید نداره دیگه، کذا رو می ببینید قاعدتا وقتی دو قول نقل شد دنبال قول دوم گفت و کذا به قول دوم بخورد. نه عبارت است، عبارت ناقص میشه، یه جمله مفصلی رو یه قول دیگری رو بگیم، اون وقت اونی که عطف به قول اولیست رو بعد از این بیاریم، یه وکذا بگیم، خیلی خلاف ظاهر. عرض کنم که یه مسئله دیگری اینجا هست که مرحوم امام متعرض نشده، صاحب جواهر متعرض شده در مسالک، مرحوم آقای خویی را گفتن امام متعرض نشدن. حالا فرع مختصری هم هست، حالا ما دیروز اون فروعی که امام ذکر کرده بودن در اون مسئله قبری رو ازش گذشتیم نقل نکردیم، اما اینجا که امام نقل نکرده رو طبعاً صاحب جواهر و محققین رو نقل میکنیم. و این فرع راجع به این است که لو قتل احد الاخوین اباهما ول آخر امهم، یه پدر و مادری هستن، دو تا فرزند دارن، توجه فرمودید این دو تا فرزند با هم حسادت میبرن، میگه بابا اینقدر نسبت به تو محبت میکنه به من هیچی، میزنه بابا رو میکشه. اون یکی میگه مادر اینقدر به تو محبت میکنه عاطفه میکنه به من هیچی، اون یکی میزنه مادر رو میکشه. پس یکی از دو اخوین پدر رو کشت، یکی از اخوین مادر رو کشت. یه قضیه مرحوم آیه زنجانی، استحمد زنجانی، پدر مرحوم آیت الله شبیری، ایشون تو مدرسه فیضیه ظهر و نماز میخوندن، گاهی امام میمدن اقتدا میکردن بهش. عرض کنم که شبها آیت الله عراقی نماز میخوندن فیضیه، زهرا آیت الله زنجانی، شبها هم آیت الله زنجانی تو حرم همینجا که آیت شبیری جا پدرشون نماز میخونن ایشون بود. این کتابی نوشتن به نام کتاب الکلام یجر الکلام، همش داستانه، یه داستان نقل میکنن آخر به مناسبت این یه حرف دیگه، به مناسبت او یه داستان دیگه، علی کلام اسمش هم یجر الکلام. این قضیه رو اونجا نقل میکنه. فرماد یه پدر و زن و شوهری پیر شده بودن، دیگه از کار افتاده و هر دو احتیاج به عرض کنم که کمک داشتن. دو تا پسرم داشتن، اینا اومدن تقسیم کردن. یکیشون گفت که پدر سهم من، باید ترخوشیش کرد، قضا درست کرد، قضا دهنش گذاشت، پدر سهم من، مادرم سهم تو، با هم قرار گذاشتن. این پدر رو مراقبت میکرد، اون مادر. چند سباهی گذشت، پدر مرد. پدر مرد، خب قرار شد اون یکی مادر مونده بود، داشت پذیرایی مادر رو ترخوش کردن و قضا دادن و مخارجه او بخته اون بود. اومد به این برادر گفت که خب پدر مرد، مادر که هست، اون وقت که اون بود اون سهم تو شده بود، اما حالا مادر سهم هر دو، تو هم باید خرجشو بدی. گفت نه، ما تقسیم کردیم دیگه، اون تقسیم از عقود لازم است، به هم نمیخوره. بالاخره پدر رفت، پسر اون یکی رفت شکایت کرد، دادگاه احضارش کرد. خب چرا خرج مادر رو نمیدی؟ به دادگاه گفت آقای قاضی، من با برادرم یه تقسیم کار کردیم، مادر سهم اون شد، پدر سهم، حالا شانس من گفت پدر مرد. شانس من گفت پدر مرد، اون بدبختی و بدشانسی دوچارش شده، مادر هست. خب باید اداره کنه دیگه. تعبیر این شما این بود که گفت شانس من گفت پدر مرد. حالا اینجا این پدر، این فرزند پدر رو کشت، اون یکی مادر رو. این که پدر رو کشته، بین او و پدر قتل، قتل مانع از ارث، نه حق قصاص داره نه حق دیه داره. خب پس این پدر که کشته شده و این او رو کشت، تنها کسی که میتوند تقاضای قصاص کند کیه؟ اون برادر، برادری که مادر رو کشته. این که مادر رو کشته، حقش با مادر، ارتباطش قطع، نمیتونه تقاضای قصاص مادر رو، اون میتونه تقاضای پدر رو بکنه. این یکی میتونه تقاضای قصاص اون برادرش رو برای خاطر کشتن مادر بکنه. پس این دوتا ارث حق القصاص، این که پدر رو کشته است، اون برادر میتونه تقاضای قصاصشو بکنه. اون که مادر رو کشته، ولی یه دمش این فرزندم هست، خود اون میتونه تقاضا قصاص کنه، اما این یکی میتونه تقاضا. پس هر کدام از این دوتا میتونن برن به محکمه تقاضای قصاص اون یکی بخوام. حالا این یه مطلب که بنابراین اینجا هر کدوم میتونن تقاضای قصاص اون برادرشو بکنه. دنبالش میفرماد لو تشاء، اگر به نزاع کشیم. این میگه من اول میخوام قصاص کنم، اون میگه من میخوام اول قصاص کنم. به اختلاف کشید، ترجمه فرمود اینجا باید برن دادگاه. درست من حق قصاص مادرمو از برادرم میتونم تقاضا کنم، میخوام اول من او رو قصاص کنم. اون یکی میگه تقاضای قصاص پدرمو من میتونم از اینکه پدرمو کشته بکنم، من میخوام اول قصاص بکنم. اگر تشاح و نزاع پیش اومد، مرحوم محقق در شرایع نقل میکنه لو تش فئن بر فئن تشاها فل اقتصاص، این میگه میخواد زودتر قصاص کنه، اون که میخواد زودتر، اقرأ بینهما القرآن کل امر مشکل. اینجا قرآن میذارم، هر کدام که کدوم اول قصاص کنه، اگر اونی که پدر رو کشته تقاضای قصاص مادر رو از اون میخواد بکنه، اون قرآن به نامش در اومد، اول این برادرش رو میکشه. برادر کشته شد، خب تنها اون بود وارث که میتونست تقاضای قصاص پدر رو بکنه، اون حق منتقل میشه به ورثه اون که کشته شد، ورثه اون میتونن بیان تقاضای قصاص عموشون رو بکنن. پس ابتداءً هر کدام از این دو تا فرزند میتونه تقاضای برادرش رو بکنه از پدر و مادر، اگر تشاه شد اقر بینهما. اینم مقتضای قاعده است. حالا اونجا مثل اونجاییست که وارث نداره دیگه، حاکم شهر ولی فقیه ولی شرعی میتونه تقاضا بکنه. و صلی الله علیه و سلم.